چشمش که به گنبد تو روشن چون ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز ایام البیض و مراسم معنوی اعتکاف همزمان با فرارسیدن 13 رجب، سال روز میلاد مسعود امیر مؤمنان علی علیه السلام.
بارندگی در بیشتر محورهای مواصلاتی، جاده چالوس بازگشایی شد
و کاهش 75 درصدی حوادث مراسم چهارشنبه آخر سال در مقایسه با سال گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبحتان بخیر. میلاد مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. خانم ارمی و بنده سلحشور بخش خبری بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
امروز 13 رجب، سال روز ولادت مظهر همه خوبی ها امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است. در شب میلاد امام علی علیه السلام سراسر ایران اسلامی غرق جشن و سرور بود. در تقویم کشور ما نیز سال روز ولادت امام اول شیعیان جهان، روز پدر نامگذاری شده است.
سلام بر پدران زحمتکش شهرم. با پدر میتوان جمله های زیبا ساخت.
با پدر نمیشه جمله ساخت، میشه دنیا رو ساخت.
پدر یعنی دنیا.
همسر یعنی
زندگی،
استقامت تو سختی های زندگی.
پشتمان به پدرمان گرم است.
وجود خودش رو احسا میکنه به فرزنداش.
آجر به آجر ساخته میشم. وقتی پناه دست های امنت موسیقی مهربان عشق را به ترنم مینشیند.
سلام بر پدر شهیدم که خیلی دلتنگشون هستم.
من حیرون تو این روزا هوا تو کرده،
واقعا یه سایه سر
دلم میخواد.
بابا جون روزت مبارک.
بابا جون روزت مبارک.
پدر واقعا یک سرمایه است.
حالا در این دنیا چه هدیه گرانبها و ارزشمندی برای پدرهایمان داریم؟
برای روز پدر کت شلوار گرفتم.
پول میدم.
خودش
میگیری؟ نه،
پولای مدرسه‌مو جمع می‌کنم. علی آموخت هر جا که جای مهر پدر خالی است میتوان پدر بود، تا دنیا را از یتیمی بیمهری رهایی بخشید. آن وقت است که میتوان خیبر دلها را فتح کرد.
در این روزهای آخر سال دعا کنیم که خدایا در سفره‌های هفت سینمون، در عکس‌های دست جمعیمون، جای هیچ پدر و مادری خالی نباشه. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
با فرارسیدن 13 رجب المرجب و آغاز ایام البیض، صدها هزار نفر در 4000 مسجد سراسر کشور معتکف شدند. این مناسک معنوی که از قبل از اذان صبح امروز آغاز شده تا اذان مغرب 15 رجب ادامه دارد. به گفته مدیر کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، امسال بیش از 400 هزار نفر که بیشتر آنها جوان و نوجوان هستند برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف نام نویسی کرده بودند.
اعتکاف یعنی دوری از وابستگی‌های دنیا و تعلقاتش و نزدیک شدن به خدا، و تو این تنهایی باعث میشه بیشتر راز نیاز کنن، به خدا نزدیک بشن.
امسال خدا رو شاکریم که خدا یه توفیقی به ما داد که سال 98 بهترین عیدیمون رو با کولباری از معنویت شروع کنیم و یه توشه باشه برای دنیا و آخرتمون.
من هر سال میام، انشالله که از خدا میخوایم عیدی رو بهمون بده که این عید نوروز عیدی میشه که متعلق به امیرالمومنین میشه که انشالله همه که اومدن متکف بشن دست پر از اینجا برن.
اعتکاف در واقع خلوت کردن هر شخصی با خداست.
اومدیم اینجا سه روز با خدای خودمون خلوت کنیم و راضی و نیاز و عبادت کنیم و انشالله با دست پر از این مسجد بیرون بریم.
در این اعتکاف شرکت میکنیم که با خداوند متعال بیشتر نزدیک بشیم، با خدای خودمون خلوت کنیم.
همه اینجا از مشغله‌های دنیا دورن و خیلی خوبه که آدم چند روز خودشو میسپاره به خدا.
با خدا نزدیکتر میشه دادم، خیلی قلبش راحت تره، خیلی خوشحال تره وقتی میره، مثل این که احساس خوشحالی میکنه.
امسال دیگه به یاری خدا گفتیم که چون عید نوروز هم هست و ثواب خیلی زیادی هم داره تو ماه رجب، اومدیم برای اعتکاف.
معاون اول رئیس جمهور در گفتگوهای تلفنی جداگانه با استانداران گلستان و مازندران ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت سیل و خسارات وارده به این دو استان تاکید کرد همه امکانات استان برای کمک به مردم و جبران خسارت به کار گرفته شود. معاون عمرانی استاندار مازندران از تخلیه ساکنان 4 روستای در معرض سیلاب استان و اسکان موقت آنان خبر داده و گفته تخلیه 2 روستای دیگر هم در برنامه قرار دارد. بنابر اعلام استانداری مازندران در حوادث سیل روزهای گذشته در میان درود و سوادکوه 3 تن جان باختند. بیشترین میزان خسارت و آسیب بارندگی اخیر مربوط به شهرستانهای مرکزی مازندران به ویژه سیمرغ و سوادکوه بوده است. استاندار گلستان نیز از سرریز شدن آب سدهای گلستان و بوستان خبر داد. سید منافع هاشمی گفت برآورد اولیه از خسارات ناشی از سیلاب دو روز اخیر در استان گلستان بین 100 تا 150 میلیارد تومان است. هاشمی افزود تلاش داریم آبها را از گنبد کابوس تا آبقلا به سمت مزارع کشاورزی هدایت کنیم تا مانع ورود آب به شهرهای آبقلا، بندر ترکمن و گمیشان شویم.
جاده کندوان که به علت ریزش بخشی از کوه بسته شده بود مجدداً باز شد. پلیس راه مازندران اعلام کرده با توجه به بارش‌های شدید احتمال ریزش مجدد کوه و بسته شدن دوباره جاده چالوس وجود دارد. در جاده هراس هم محدودیت یک طرفه تردد برداشته شد و تردد فعلاً به صورت دو طرفه در این جاده در جریان است. در حال حاضر بارش باران و برف موجب کندی حرکت وسایل نقلیه و ترافیک سنگین در برخی محورهای کشور شده است. برای اطلاع از آخرین وضع راه‌های کشور ارتباط تلفنی داریم با جناب سرهنگ بهروز خانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راه راهور ناجا. جناب سرهنگ خدمتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر. بفرمایید در حال حاضر در کدام محورها ترافیک گزارش شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز. تبریک و تهنیت عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه هموطنان عزیزم. برسونم در حال حاضر ترافیک در محور کرج به چالوس، ابتدای محور تا کیلومتر 5 و همچنین محدوده تونل کندوان و پل زنگونه ترافیک سنگین، اما در طول مسیر ترافیک پرحجم و روانه. ما الان شاهد بارش برف هم در محدوده ولی‌آباد پل زنگوله دهانه شمالی تونل هستیم که تقاضا میکنیم رانندگان عزیز که در این مسیر تردد میکنه حتما تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیرچرخ رو به همراه داشته باشن، از سبقت گرفتن خودداری کنند که شرایط حادی رو ما اون منطقه شاهد هستیم. همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، ما شب گذشته به علت ریزش کوه ساعتی رو محور کرج چالوس رو مسدود کرده بودیم، اما با تلاش و همکاری عوامل راهداری و پلیس این مسیر بازگشایی شد و تردد در حال حاضر در جریان است. ولی ما امروز محدودیتی رو در همین محور داریم، یعنی از ساعت 12 تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت کرج ممنوع خواهد بود و بالعکس از ساعت 15 تردد وسایل نقلیه از کرج به سمت مرزن‌آباد به صورت یک طرفه خواهد بود. محور هراز محدوده آولی و پلور ترافیک نیمه سنگینی رو داریم، اما در طول مسیر پرحجم و روانه. ما در حال حاضر شاهد بارش برف در اکثر محورهای استانهای اردبیل و زنجان، محور میانه زنجان در استان آذربایجان شرقی، گردنهای کوهین و آوج در استان قزوین و ارتفاعات محورهای هرات، فیروزکوه و کرج به چالوس رو داریم که تقاضا میکنیم رانندگان عزیز با توجه به شرایط جوی غالب در این منطقه حتما تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیر شهر را به همراه داشته باشند. بارش باران را هم در اکثر محورهای استانهای گلستان، گیلان، قزوین، محورهای فیروزکوه و حراز در استان مازندران داریم. با توجه به اینکه شرایط شعاع دید رانندگان در این شرایط پایینه، حتما با سرعت مطمئن حرکت کنند. تقاضا میکنیم هموطنان عزیز با توجه به اینکه این روزها این شبها در اقصانقاط کشور در حال سفر هستند، اگر احیانا دچار مشکل شدن با شماره تلفن 882-55555 مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا که همکاران بنده به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان عزیز ما هستن تماس حاصل نمایید.
سپاس از توضیحاتتون جناب سهنگ خانپور، با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال شرق، شمال غرب، دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر تداوم بارش برف و باران پیش بینی کرد و درباره لغزندگی جاده‌های کوهستانی در این مناطق هشدار داد. نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای نوار شمالی کشورمون، سواحل دریای خزر شمال شرق، روی ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی، مناطقی از شمال غرب بارش خواهیم داشت. در مناطق سرسیر و مرتفع بارش‌ها امروز به شکل برف پیش‌بینی شده. فردا در سواحل مرکزی و شرقی دریای خزر، همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی و شرقی، شمال شرق و تا حدی شرق کشورمون بارندگی خواهیم داشت. امروز دریای خزر و نیمه شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی شده. انتظار داریم که در 3 روز آینده بارش هایی که به شکل برف هست موجب لغزندگی و اختلال در تردد جاده های کوهستانی شمال شرق و البرز مرکزی و شرقی بشه. هموطنان عزیز، هنگام تردد از روی این مناطق باید با احتیاط لازم عمل کنند. برای تهران هم انتظار داریم که امروز ابتدا بارش های خفیف آغاز بشه و به تدریج بر مقدار بارش‌های تهران هم افزوده میشه.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد نرخ بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش نخواهد یافت. محمد اسلامی در جریان بازدید از فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در جمع خبرنگاران افزود:
نرخ بلیت هواپیما این نکته حائز اهمیته، هیچ افزایشی برای نوروز نیست. نرخ مجاز همون نرخ مجاز آذر ماه، ما در آذر ماه حد اکثر سفر رو نداریم، سفرها و درخواست سفر در حد اقل، بنابراین در اوج نیست که قیمت زمان اوج سفر رو استفاده بکنن. این قیمت ها در سایت هواپیمای کشوری و در سایت انجمن شرکت های حمل و نقل هوایی اینها منتشر شده. از اون قیمت ها بالاتر هیچ شرکتی اجازه از یه فروش بلیت نداره. هر شرکتی مشخصه که چقدر هست، این راه رو مردم توجه بکنن، کنترل بکنن. اگر کسی اضافه تر بهش فروخته شده، به سازمان هواپیمای کشوری اعلام بکنن، حتما مازادش رو بعد از تعطیلات مازادش رو حتما باید بهشون مسترد بکنن. هواپیمای کشوری هم حتما اون شرکت ها رو مورد برخورد قانونی قرار خواهد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت در 21 روز گذشته این سازمان در طرح نوروزی تمرکز را بر خرید عید مردم گذاشته بود، اما از امروز تمرکز سازمان تعزیرات حکومتی بر هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری و تفریحی است و این طرح تا 17 فروردین ادامه خواهد داشت. یاسر رایگانی افزود:
21 روزه که طرح نوروزی سازمان تعزیرات همزمان در سراسر کشور آغاز شده. امسال ما بیش از 2 هفته زودتر از هر سال آغاز کردیم طرحمون رو. ما در 21 روز گذشته تمرکزمون بر نظارت بر خرید عید مردم بوده و از امروز به بعد تمرکز نظارتی ما بر هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، مسافرپذیرها، رستوران‌ها، مراکز بین‌راهی. 3485 پرونده برای متخلفین طرح نوروزی در این 21 روز تشکیل شده که متخلفین به 101 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
سامانه 124 و 135 و پایگاه اینترنتی 135.ir سازمان تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مردم است.
با وجود کاهش چشمگیر آمار آسیب دیدگان مراسم چهارشنبه آخر سال در مقایسه با پارسال، باز هم این حوادث 2 کشته و بیش از 1500 زخمی بر جای گذاشت. گزارش آکیست در حوادث دیشب 2 نفر در زنجان و خوزستان جان باختند. به گفته مسئول کمیته چهارشنبه سوری وزارت بهداشت، در حوادث چهارشنبه سوری 107 نفر هم قطع عضو شدند و بیش از 150 نفر از مصدومان هم در بیمارستان بستری هستند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کاهش 75% آمار آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه آخر سال امسال در مقایسه با پارسال خبر داد. سعید نمکی در بازدید از بیمارستان سوانح سوختگی و فارابی تهران گفت تا ساعات پایانی دیشب 750 نفر در رابطه با حوادث چهارشنبه سوری در کل کشور به مراکز بیمارستانی مراجعه کردند که بیشتر آنها سرپایی مداوا شدند. بر اساس اعلام نیروی انتظامی، 10 نفر از متخلفان چهارشنبه سوری در سراسر کشور بازداشت شدند که همه آنها تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت میمانند.
سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا STFI به عنوان نهاد ایرانی متناظر با اینستکس اروپایی به ثبت رسید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت با ثبت این شرکت که در آخرین روز کاری سال جاری انجام شد، انتظار می رود این نهاد با همکاری همتای اروپایی بتواند در تسهیل تجارت میان ایران و اروپا ایفای نقش کند و در رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها مؤثر باشد. رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد شبکه بانکی ایران از همه راهکارها برای پاسخگویی به نیازهای شرکتها و فعالان اقتصادی استفاده می کند و سازوکار مالی ایران و اروپا صرفاً یکی از آنهاست.
رئیس جمهور آمریکا معافیت عراق را از تحریم‌های این کشور علیه ایران به مدت 90 روز دیگر تمدید کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت برای اینکه به عراق کمک کنیم با کمبود انرژی روبرو نشود، این معافیت را تمدید کردیم. دولت آمریکا در اواخر سال گذشته میلادی عراق را به مدت 90 روز از اجرای تحریم‌ها علیه ایران معاف کرده بود که این معافیت روز گذشته به پایان رسید. آمریکا 8 کشور دیگر را هم به علت مخالفت‌های کشورها و ادامه خرید نفت از ایران از تحریم‌ها در این باره مستثنا کرده بود.
به درخواست جمهوری اسلامی ایران، نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی با موضوع حادثه تروریستی نیوزیلند پس فردا در استانبول برگزار می‌شود. در این نشست یک روزه، گزارش سازمان همکاری اسلامی در خصوص حفاظت از جوامع اسلامی در دنیا، مبارزه با تروریسم و هوشیاری درباره اسلام حراسی بررسی می‌شود. وزیر امور خارجه کشور ما نیز فردا برای حضور در این نشست به ترکیه سفر می‌کند. محمد جواد ظریف چند روز پیش و در پی حمله تروریستی علیه مسلمانان در نیوزیلند در تماس تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده سران این سازمان برای بررسی جنایت تروریستی نیوزیلند شده بود. در حمله تروریستی جمعه گذشته به 2 مسجد در نیوزیلند 50 تن شهید و 10 تن زخمی شدند.
در تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به خودروی فلسطینیان در اردوگاهی در نابلس در شمال کرانه باختری 2 تن به شهادت رسیدند. نظامیان صهیونیستی همچنین با یورش به روستایی در رام الله با جوانان فلسطینی درگیر شدند و تعدادی از منازل قدیمی این روستا را تخریب کردند. در درگیری میان نظامیان صهیونیستی و جوانان فلسطینی در این منطقه 1 تن شهید و شماری زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند محل اختفای عامل عملیات استشهادی یک شنبه گذشته در شهر سلفیت هدف حمله قرار گرفته است. عمر ابو لیلی، جوان 23 ساله فلسطینی، یک شنبه گذشته در عملیاتی نزدیک شهرک صهیونیست نشین آریل در شمال شهر سلفیت در شمال قدس اشغالی 2 نظامی صهیونیست و 2 شهرک نشین را به هلاکت رساند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با رد ادعای هک شدن تلفن همراه برخی از مقامات رژیم صهیونیستی از سوی ایران گفت مقامات این رژیم به فرافکنی و دروغ پردازی های روزمره عادت دارند. بهرام قاسمی افزود این رژیم و مقامات آمریکایی از سر خصومت و ترویج ایران هراسی در صدد اعمال فشار حداکثری به صورت‌های گوناگون هستند و تلاش می‌کنند با انواع سخنان بی‌ربط جو روانی علیه کشورمان ایجاد کنند. قاسمی افزود درست است که ایرانیان در حوزه‌های متنوع فناوری از توانمندی‌های بی‌بدیل برخوردارند، اما این توانمندی‌ها صرفاً به منظور رفع نیازهای داخلی و در جهت ارتقاء جایگاه علمی این سرزمین و کاهش و قطع وابستگی‌های علمی و فناوری به دیگران صورت می‌پذیرد.
یک فروند هواپیمای فوکر 100 مسیر قشم تهران دیشب به علت نقص فنی با چرخهای عقب باز نشده در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست، اما با مهارت کادر پروازی خوشبختانه آسیبی به مسافران نرسید. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت کارشناسان در حال بررسی علت سانحه هستند. هواپیمای فوکر 24 مسافر و 9 خدمه داشت.
وزیر ارتباطات گفت با ابلاغ جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سرویس ارزش افزوده برای سیم کارت های جدید غیر فعال شد.
آقای روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاجی خانم بتول محصلی، مادر شهیدان والا مقام مجید اصغر و اکبر حسنزاده رستمی را تسلیت گفت.
یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با یک فروند موشک بالستیک بدر 1 پایگاه نظامیان وابسته به سعودی در ارتفاعات انار واقع در جیزان عربستان را هدف قرار داد.
دولت عراق پس فردا را به مناسبت نوروز تعطیل رسمی اعلام کرد. پیش از این در استانهای مختلف عراق به ویژه در شمال این کشور به مناسبت نوروز یک تا چند روز تعطیل رسمی اعلام شده بود.
و اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در تهران از امروز متوقف شد. قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران گفت این وضعیت تا 16 فروردین پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رئیس فدراسیون فوتبال از انتخاب یک مربی اروپایی برای جانشینی کارلوس کیروش در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. مهدی تاج بدون ذکر نام سرمربی جدید تیم ملی درباره روند مذاکرات گفت:
با سرمربی صحبت کردیم، در واقع یکی دو تا سرمربی نهایی شده برای چشور عزیزمون. تعجیلم نداریم چون فکر میکنیم در قرارداد قبلی ما یه چیزایی رو ندیده بودیم. به فرض ما در قرارداد قبلی گفته بودیم سرمربی مجاز راجع به مسائل فنی هر صحبتی بکنه، ولی این دیگه محل اختلاف رئیس فدراسیون بود و سرمربی که آقا این موضوعی که مثلا راجع به سرمربی یه باشگاهی دیگه صحبت میشه، آیا این تو حوزه فنی یا حوزه فنی نیست؟ نشکافته بودیم، مرزبندی نکرده بود. همه اینا رو الان تو قرارداد جدید داریم میبینیم و سرمربیمون هم که حتما اروپاییه، تقریبا میشه گفت به بخش نهایی رسیده که انشالله اعلام خواهیم کرد.
این را اضافه کنم که اسدی مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال شایعه شکایت کیروش به فیفا برای دریافت مطالبات موقعش را رد کرد و گفت روابط دو طرف با وجود قطع همکاری همچنان صمیمی و نزدیک است و کیروش اعلام کرده که مایل نیست در بحث دریافت مبلغ قراردادش موضوع با شکایت همراه شود و این اتفاق تا کنون رخ نداده است. بازیکنان تیم فوتبال امید کشورمان از دیروز نخستین تمرین جدی خود را برای حضور در مرحله نخست انتخابی المپیک توکیو در زمین اصلی ورزشگاه آزادی زیر نظر کادر فنی برگزار کردند. زلاتکو کرانچار سرمربی کروات تیم امید درباره شرایط تیم و آرزوهایش برای راهیابی به المپیک گفت:
تنها آرزوی من اینه که بتونم با جوانان کشور شما و تیم ملی امید راه پیدا کنم به المپیک جهانی. این آرزو نهایی نه فقط من هستش، همه کسانی که زحمت کشیدن تا این لحظه ما رو همراهی کردن که بالاخره این آرزو نهایی بشه. بازیکن‌ها بسیار با انگیزه هستن به لحاظ زیرساختی و در واقع سخت افزار، فقط انتظار دارم که بازی اول بی صبرانه شروع بشه. خواهش می‌کنم از همه کسانی که بناست در قیام نوروز در تهران چه بشه میمان چه میزبان حضور داشته باشن، زمان تفریحشون رو بیارن اختصاص بدن برای حمایت از این جوانان که بناست نوید آینده زیبایی رو برای فوتبال کشور بدن و در صورت راهیابیمون از این دور به دور بعد به احتمال بسیار وسیع برام باز میشه که بتونیم رنگ المپیک جهانی ببینیم.
تیم فوتبال امید ایران در مرحله نخست انتخابی المپیک توکیو دوم، چهارم و ششم فروردین در ورزشگاه آزادی به ترتیب برابر تیم‌های ترکمنستان، یمن و عراق به میدان می‌رود و علاقمندان به فوتبال می‌توانند با حضور در ورزشگاه آزادی این بازی‌ها را رایگان تماشا کنند. و حالا صحبت‌های امید نورافکن کاپیتان تیم امید را بشنوید.
خب این بازی‌ها خب بر کشورمون، فوتبال کشورمون خیلی میتونه مهم باشه و من به هم تیمی‌ها مطمئنیم که میتونیم تو این بازی‌ها پیروز از میدون بیایم بیرون و تلاشمون هم همینه که بتونیم سربلند و به خاطر هموطنامون بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. اگر ما کار آسونی داشتیم مطمئناً تو دورهای قبل تیمای خیلی قوی تر از این تیم هم بودن که نتونستن به المپیک صعود کنن. کار ما اصلا آسون نیست. تو هر تورنمنتی اولین بازی خیلی خیلی مهمه. ما بازی ترکمنستان رو باید برای گام اولمون بهترین نتیجه رو بگیریم. مهمترین بازی ما بعد از عراق میشه بازی اولمون که باید بهترین نتیجه رو بگیریم و به امید خدا بتونیم اول از این گروه صعود کنیم.
بلیت فروشی ورزشگاه آزادی دوباره از استقلال و پرسپولیس پس گرفته شد تا حق مسلم سرخابی ها به غیر سپرده شود. کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از واگذاری بلیت فروشی ورزشگاه آزادی در فصل آینده به این شرکت خبر داده، گفت در جلسه‌ای که با حضور مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس استقلال در وزارت ورزش برگزار شد، به توافق رسیدیم از فصل آینده شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مسئولیت فروش بلیت مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی در ورزشگاه آزادی را به عهده بگیرد. کریمی افسود در صورتی که این تجربه در ورزشگاه آزادی موفقیت‌آمیز باشد، قرار است بلیت فروشی در ورزشگاه بزرگ از جمله نقش جهان اصفهان و یادگار امام تبریز نیز به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور واگذار شود. و در مهلت 10 روزه ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی، 21 نفر برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند. لایق دبیر فدراسیون کشتی گفت اسامی این افراد به همراه مدارکشان برای تایید صلاحیت به وزارت ورزش و جوانان ارسال شد و وزارت ورزش زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی را سال آینده اعلام خواهد کرد. حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون، عباس جدیدی، علیرضا دبیر، مجید خدایی، علیرضا حیدری و امیررضا خادم از جمله کسانی بودند که برای نشستن بر روی صندلی ریاست فدراسیون ثبت نام کردند. خیلی متشکرم از صبرتون.
در پایان به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:12 است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری بامدادی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. روز بخیر و خدا نگهدار.
صبحتون بخیر دوستان عزیزم، با رادیو نمایش همراه هستید، با ما همچنان همراه بمونید. سید علی موسوی گرمارودی یکی از ده‌ها شاعری است که در زمانه ما به ستایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرداخته. شعر در سایه سار نخل ولایت از سروده‌های اوست که بخش‌هایی از اون رو براتون می‌خونم. خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید. از تو در شگفت هم نمیتوانم بود که دیدن بزرگیت را چشم کوچک من بسنده نیست. مور چه میداند که بر دیواره اهرام میگذرد یا بر خشتی خام؟ پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد. پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم که پایفزاری وصله دار بپا کند و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد. ولادت حضرت امام علی علیه السلام آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی